ولی
با ارزش تشخیص داده شده،
با ارزش تشخیص داده شده ده. ولی این میگه در کجای قانون این دیده شده؟
در قانون اساسنامه دیده شده.
دقیقاً. حالا اینو صحبت آقای شرقی در خدمتتون
بله. هست. البته خب وقت محدود، صحبت راجع به میراث فرهنگی بسیار وسیع، ما خیلی هم راجع به در واقع عنوان برنامه صحبت نکردیم، بیشتر به حواشی کشید. حالا من در خصوص اون مسئله در واقع ارجحیت منافع عمومی و منافع خصوصی صحبتامو کردم، دوست داشتم نظرات دوستانم بشنوم که حالا فرصت نشد قاعدتا. من یه چند تا نکته عرض کنم بابت صحبتایی که شد. یکی که اخیراً وزیر محترم میراث فرهنگی دستورالعمل جدیدی رو ابلاغ کردن، جناب آقای دکتر احمدی لابلای صحبتاشون گفتن و تعیین کمیته‌ای کردن جهت رسیدگی به اعتراض‌ها. به این شکل جدید تا حالا نبود. همین که آقای جناب دکتر کریمی فرمود شفاف سازی، به سمت شفاف سازی اتفاق داره در میراث، دو سالی هست افتاده. حالا الان فرصت نیست من همشو بگم، ولی این مورد عرض میکنم خدمتون. اتفاقا در این کمیته که اولین جلسش هم چهارشنبه هفته گذشته بود، افتخار این رو داریم که یکی از در واقع قضات محترم دیوان عدالت اداری هم عضو هست که خیلی بسیار مهمه برای ما رأی و نظر ایشون. ببینید یک جلسه ما گذاشتیم چهارشنبه آقای دکتر فرح‌پور، هفت موضوع مطرح شد.
هفت موضوع.
یک موضوع از سب خارج شد، یعنی ما پذیرفتیم،
اجازه ندیم به دیوان اداره داری برسه.
یعنی همونجا خودتون به نتیجه رسیدید.
من میخوام بگم این نشه.
چی جالب. ما کدوم استان بود؟
من استانش الان من نمیتونم، ذهنم نمیدونم واقعا کدوم استان بود.
ولی به نتیجه رسیدید.
بله بله. با توجه به اسلاید ها و عکس هایی که دیدیم، اعضای کمیته به این نتیجه رسیدیم که این ارزش ثبت نداره، خارج کردیم. شش مورد دیگه های دکتر فرح بود، ما تعامل کردیم. یعنی اون هم نه ثبت شد نه خراب، تعامل کردیم. مثلا خانم محترمه ای بودن، شاید صحبت ما رو بشنون، در شیراز خانه قدیمی داشتن، اینو برده بودن ملکشو در ثبت. وقتی که ثبت اثر بشه، ایشون هیچ گونه دخل و تصرفی نمیتونه بکنه. ما با ایشون صحبت کردیم، حرفایی که زده شد و خودشون هم دوست داشتن که اون ساختمونه حفظ بشه در جای دیگه، چون حیات بزرگی داشت، قرار شد که ما مجوزا رو بدیم در اون قسمتی که ساخت و ساز داشت، ایشون ساخت و ساز بکنه، ولی اون خونه ویلایی هم نگه داره.
صحبت که آقای کریمی کرد.
بله بله. ببینید من میخوام بگم از هفت مورد یه دونه که از ثبت خارج کردیم، شش مورد تعامل کردیم. یعنی تعاملی کردیم، ثبت نکردیم ما، ولی اون بنای تاریخی رو نگه داشتیم و مالک هم با رضایت کامل رفت از اونجا، صورت جلسه رو امضا کرد و به قول معروف با روی خندان.
خب خیلی خوبه. این کمیته اسمش چیه؟
کمیته رسیدگی به اعتراض‌های مالکین آثار در شرف سر.
بعد کیا عضوشن بلاش؟
کمیته مدیر کل ثبت آثار هستن، جناب آقای دکتر پورعلی هستن، جناب آقای شادنوش هستن، مدیر کل بازرسی و بررسی شکایات هستن، بنده هستم، بعد جناب آقای نوکنده هستن، مدیر موزه ملی چهار تا، فکر کنم یه
ترکیبی
و دیوان عدالت.
ببینید اینا صندلی هاشون هستن، شخصیت حقوقی. آه. ببینید مدیر کل حقوقی، مدیر کل بازرسی، مدیر کل ثبت، نماینده ای از قوه قضاییه، یک باستانشناس، یک معمار.
یه باستانشناس، یک معمار.
بله. این کمیته رو تشکیل دادن. این اتفاق خیلی خوبیه. در واقع ابتکاری بود که جناب آقای دکتر مونسان وزیر محترم به کار بستن و خیلی اتفاق خوبیه و امیدواریم که به در شفاف سازی همین بریم جلو و در واقع کمتر ما مواجه باشیم با پرونده‌های خروج هستم. مورد دیگه عرض کنم خدمتتون، من امروز آمار می‌گرفتم آقای دکتر فرح‌پور، الان اداره کل حقوق املاک وزارت میراث حداقل 1500 پرونده‌ای در حال رسیدگی داره در سطح کشور. 1500
خیلی زیاده،
خیلیه. اما از کیفر یا تخریب حفاری یا خروج ثبت یا هر چون برخوار مربوط به بحث میراث فرهنگی کشوره، بالغ بر 1500 تا پرونده داریم.
بله.
اینا مربوط به پرونده های کیفری، حقوقی، دیوان عدالتی، همه اینا میشه و واقعا یه حجم وسیع از در واقع،
یعنی تقریبا تو هر استانی 50 تا پرونده.
بله داریم در حال رسیدگی. بله 725 تا مثلا تو 3-4 سال اخیر مختومه شده. یعنی اگر اونم میآورد
روی 3-4 هزار تا تنسل
725 تا مختومه کردیم تو این 3 سال اخیر. حالا آمارهای دیگه داریم تو این مدت 720 تا سند تک برگی گرفتیم، 3000 خورده در واقع املاک وزارت رو شناسایی کردیم. میخوام بگم این اتفاقات توی 2-3 سال اخیر افتاده و این آمارها رو چون امروز موضوع بس این نبود من نیوردم با خودم که خدمتتون عرض بکنم.
ولی بالاخره ببینید همین موضوع برنامه‌مون اتفاقا که منافع عمومی رو ارجحیت میدیم با منافع شخصی، یعنی طرف از اون منافع شخصی خودش یه مقدار کوتاه میاد ولی از اون طرف از شما هم یک انتظار
امتیاز می‌خوادم میدیم و مطمئن باشه این اتفاق خواهد افتاد. بعد چرا آقای دکتر فرهبود اکثر در واقع آراء خروج از صد از سوی دیوان عدالت اداری همونطور که دکتر احمدی گفتن به خاطر عدم رعایت تشریفات بوده ها. یعنی این نبود یه قاضی محترم اعتقادی به این داشته باشه که این بنا فاقد ارزشه.
یه چه موردی که من شنیدم همون تاییدیه‌ای هستش که بعد ابلاغ میشده بهشون.
بله
بله، یعنی اومده میگه من ابلاغیه نداشتم.
آره آدرسش نبوده، ابلاغ نشده. عدم تشریفات بعد از رأی خروج از صد ما میریم مجددا ثبت میکنیم و مشکلی هم نداریم.
داشتیم برنامه‌ای که از ثبت خارج
بله 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 فراموش که آقای دکتر احمدی میدونن که چه تعدادی از کجا هست.
بعضا داشتیم که موافق هم نشدیم با اصرار دیوان، نمونه‌هایی در تهران داشتیم که بهار نشد ولی مواردی بله. هم بوده که ارزشمند بوده و ما گفتیم باشه ثبت نیست ولی این ارزشمند نباید قرار بشه یا ثبت هم کرد.
بله یه نکته دیگه هم بگم جناب دکتر فرابوت شنوندگان عزیزم بشنون، عموم شعبه قضات محترم شعبه دیوان عدالت اداری آرایی که دادن در تثبیت ثبت اثر بوده. ببینید برخورد چون موضوع خیلی مهمه، مثلا شما میگید دست 4 سال آخه 10 تا، اما بر نمیگید که چند تا رأی تثبیتی دادن، از اون بر گفته نمیشه که چند تا اثر ثبت شده که مالک اعتراضی نداره، همیشه اون منفیه بیشتر نمود پیدا میکنه.
ما چند تا اثر داشتیم که اضافه شده 10 تا داشتیم خارج شده،
حالا خارج شده، حالا اونم حالا قطعیت داره نداره، از طریقه قانونی در دیوان عدالت از رئیس دیوان عدالت اداری داریم درخواست رسیدگی مجدد میکنیم، اینجور هم نیست به این صورت. پس اینم عرض کنم خدمت، یه نکته‌ای که من از این تریبون در واقع سو حسن استفاده یا سو استفاده بکنم یه نکته آقای دکتر فرهبود، آقایانی که با میراث فرهنگی در جریانن این رو میدونن که بعضی از در واقع آقایان حقوقدان در جهت خروج از ثبت اشاره میکنن به نظر شورای نگهبان در مورد قانون حفظ آثار ملی و این رو میگن که در سال 61 شورای نگهبان نظری داده، مصوبه‌ای داشته مبنی بر اینکه ثبت آثار در مالکیت ملک خصوصی منع شرعی داره.
آها درسته.
خب اصلا اینجوری نیست. ما روزی اولی که اومدم اداره کل حقوقی این بحث رو ما داشتیم، ما بررسی کردیم. ببینید این نظر شورای نگهبان نیست، 5 تا مطلب دارم سریع میگم.
بفرمایید.
این مصوبه شورای نگهبان در پاسخ استعلام یک نفر بازاری در تبریز صادر شده، نه مقامات دولتی استعلام کرده، چون یه ستونی اثر ستونی تو مغازش بوده، میخواسته این ستون رو بتراشه فضای تجاری مغازش رو بیشتر، یه استعلام کرده. پس یک، هیچ مقامات دولتی استعلام نداشتن. دوم این که این نظر کل شورای نگهبان نیست، فقط نظر فقهای شورای نگهبانه.
یکی از فقها.
الان عرض میکنم فقط فقهای شورای نگهبانه، حقوقدانه نیست. سوم، فقها هم نه به اتفاق آرا، بلکه نوشتن به اکثریت آرا، ولی ما این بعد میشنویم برای که یه نفر یا دو نفر بوده، ولی خودشون در صورت جلسه نوشتن اکثریت.
خب موضوع چی بوده؟
همین استعلامی که کرده دیگه.
موضوعش در بازار تبریز،
بازار تبریز رو استعلام
کرد. بازار تبریز رو اجازه میگیره که میگه من میخوام اینو لاغرش کنم، مغازم بزرگتر بشه
تو ملک منه،
اجازه نمیده. بله ملک کاملا مال ستون عمل ایشون بوده.
بله ببینید این مسئله است. این سه تا مطلب
بهش اجازه میدن، به استناد اون رأی بهش اجازه میدن که این
کارو. حالا اون رو من نمیدونم نهایتا چه اتفاقی افتاده. بعد چهارمی که این نظر مشورتی، نظر لازم الاجرا نیست.
بسیار عالی.
بعدش هم پنجم، با توجه به تایید قوانین بعدی راجع میراث فرهنگی که به تایید شورای نگهبان رسیده، به نظر میرسه که دیگر شورای نگهبان این نظر رو نداره.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. ممنون از آقای شقیقی، مدیر کل حقوقی املاک وزارت میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر کریمی در خدمتتون هستیم، یه دو سه دقیقه بحث پایانی داشته باشیم، جنبندی با شما. دو سه دقیقه که میگم چون سه چهار دقیقه میشه بیشتر.
تماشات خوبی رو جناب شقیقی گفتن. ببینید، ما اولا مواردی که حالا در دیوان عدالت اداری رأی به خروج صادر شده، حالا حداقل برخی شما در جریان هستم، با توجه به مکانیسم بررسی مجددی که وجود داره، تقاضای در واقع یک بررسی مجدد شده راجع به این آرا و موارد محدود. خیلی از اوقات هم نقص های شکلی وجود داشته که بعد از برطرف شدن اون نقص شکلی امکان در واقع رسیدگی مجدد هست.
یعنی اینطوری میشه که آقای دکتر برن ثبت از ثبت خارج کنن، دوباره بیان ثبت کنن، دوباره پروسه طی کنن؟
اگه جهتی که دیوان رأی داده به دلیل نقص رسیدگی و بررسی بوده، سازمان میراث فرهنگی میتونه اون نقص رسیدگی و بررسی رو برطرف کنه و طی مراحل قانونی مجددا اینو بررسی کنه و مجدد ثبت اثر ملی بشه.
من اگر وسط جهت... فرمایشیشون بگم، ایشون یکی از همین قهرمانان ما هستن که مثلا رأی هایی داشتین، خود شخص آقای دکتر کریمی از سازوکاری که دارن میفرمایند تونستن یک رأی رو برگردونن.
بسیار عالی.
نکته دوم، من حالا درستی که از زاویه حقوقی بیشتر به موضوع نگاه کردم، ولی تأکید میخوام بکنم در پایان کار به بحث فرهنگی. ما خیلی از مسائل رو اگر صدا و سیما کوشش کنه بیشتر تبلیغ کنه، بیشتر بحث بشه، خیلی از اوقات من فکر میکنم خود مردم، اکثریت مردم حامی میراث فرهنگی با آثار و ابنی تاریخی ما خواهند بود، چون بالاخره مراجعه میکنیم در بازدید از آثاری که هست، میبینیم شوق و ذوق مردم رو.
بله.
یک جاهایی من این رو ناشی از عدم اطلاع و سواد کم تاریخی مردم میبینم.
بله. البته تو پرانتز، رسانه ملی موظف این کار انجام میده، در کنارش بقیه جاها موظفن، مثلا آموزش و پرورش حتما باید در درس بذارن، حتما باید مطرح بشن، از کودکی آموزش ببینن، از اونها هم باید بخوام که
این برنامه‌ای که مثلا بازدید دانش آموزان مثلا مقطع ابتدایی حتی پیش دبستانی و مقاطع دیگر از آثار تاریخی، تشریح اونها، این باعث میشه که این فرهنگ جا بیفته. نسل جدید ما خیلی از خود ما بیشتر اشتیاق داشته باشه. اگر کسی تعرض کرد، نیاز به این که ما یگان حفاظت داشته باشیم یا امثال اینها، کار به مرجع قضایی کشیده بشه، شاید خیلی موارد محدودی باشه. خب بحثای حقوقی مختلف دیگه هم هست. امیدوارم این اهتمامی که الان اتفاق افتاده، سازمان تبدیل شده به وزارت، و این در واقع رویکردی است که ما می‌خوایم اهمیت بیشتری هم به بحث میراث فرهنگی بدیم، هم به بحث گردشگری که جا هم داشته، باز زودتر هم اتفاق می‌افتاده. علاوه بر اون حمایت‌های بودجه بیشتری اتفاق بیفته. واقعا
نیازهای مالی داریم. بله.
بحث‌های پرداخت و ردیف‌های بودجه‌ای که برای این موضوع پیش‌بینی میشه به گونه ای باشه که ما حداقل آثار مهممون رو بتونیم تملک کنیم.
بله. آقای دکتر، میان صحبتتون فکر میکنین که ما احتیاج به قوانینی داریم که اضافه بکنیم؟
نه، من خیلی با تکثر قوانین موافق نیستم. الان من حالا فهرست فراوانی از قوانین آوردم که الان بخشی از قوانین حوزه میراث فرهنگی است، به جز آیین‌نامه ها و مقررات مادون و حالا آرایی که بعضن از دیوان عدالت اداری داره. ما به جای اینکه بخوایم تکثر قوانین بکنیم، حتی یه جایی من شاید میگم سری قوانین کیفریمون رو بهتر تعدیل بکنیم، بیشتر به فرهنگ سازی بپردازیم و در کنار اون آشنا کردن مردم، ترویج موضوع. فکر میکنم که در سالهای آتی نتیجهشو بیشتر ببینیم، کما اینکه نسبت به گذشته ما خیلی جلو رفتیم.
واقعا مثلا چند سال پیش الان مردم براشون افتخاره که مثلا الان نگاه کنین، حتی خانم های ما کیف هایی که میخرن، یه موقعی مثلا اگه مارک خارجی گنده روش بود، الان اگه یه کاشی ایرانی باشه این رو با افتخار دستش میگیره.
همین که الان صدا و سیما میاد یه برنامه رو مخصوصه، این تغییر مردم، تغییر ذائقه مردم، تغییر به حال این رسانه هم زاره مردم رو دنبال.
بله بسیار عالی. خب آقای دکتر کریمی در خدمتتون هستیم.
من تشکر میکنم، خوشحال شدم در این برنامه حضور پیدا کردم و بالاخره چند نکته حقوقی و بیشتر بحثای سعی کردیم اون چیزی که مناسب شنوندگان هست خیلی وارد بحثای تخصصی خسته کننده نشیم. حالا
آقای دکتر احمدی هم گفتن شما قهرمان میرسانگی
بزرگان لطف داشتن، جای خوشحالی بود. منم تشکر میکنم از دعوتی که فرمودید.
خواهش میکنم.
انشاءالله برنامه‌های
بعدی در خدمت شما هستیم. ممنونم. آقای دکتر احمدی صحبت پایانی بفرمایید.
منم تشکر میکنم، امیدوارم که ادامه
دو سه دقیقه
وقت باشه.
دو دقیقه میتونید صحبت کنید.
من چند تا پس موضوع رو اگه وقتم بگم، ببینید در مواردی که به درستی فرمودن عزیزان، بسیاری از پرونده ها با کمک همین دیوان عدالت اداری و رأیای محکم و صریحش وحدت رویه ایجاد میکنه که ما کارمون رو وظیفمون رو بهتر انجام بدیم و همیشه کمک بودن، مشاوره گرفتیم از عزیزان. یه مواردی بعضن بدنه خارج از دیوان مقصر هست. در پرونده هایی که من اسم نمیبرم بعدن خدمت خدای دکتر میگم، کارشناس رسمی که توسط قاضی اومده تو پرونده اظهار نظری کرده که باعث شده یه اثر از ثبت خارج بشه، یه اثر 180 ساله 40 ساله انگاشته شده، موارد اینجوری هم داریم که اینها هم باید گرفته بشه. ولی باز من در تایید فرمایشهای آقای دکتر کریم میگم که همش آموزش میتونه اینو برسونه به جایی که اصلا خود قبل از اینکه شکایتی طرح بشه، قبل از اینکه خود مردم حل بشه. مورد بعدی راجع به تعداد پرونده ها و جرایم علیه میراث فرهنگی. بنابراین ببین در شرایط اقتصادی خاصی که موجوده و تبصره هایی که تو همه چی ما داریم، برای همه چی تبصره داریم، مردم نمیپذیرند، برقیمیان تلاشمون رو میکنیم، یه شکایت هم میدیم، شاید این به نتیجه رسید، شاید تونستم خراب کردم، شاید تونستم سود بیشتری بردم، یا مثلا حفاری غیر مجاز، اینها شرایط اقتصادی و اینها هست که خلاصه کلام هم اینه که اینها این روزها میگذره و مثل خیلی از کشورهایی که ما خیلی از این قوانین رو از اونا، حفاظت از میراث رو از اونا برداشتیم و بردیم، میراث سازی دارن میکنن دیگه. یه وقتی یه جایی خراب شد، جنگ اومد، در جنگ جهانی دوم که جای خراب شد دوباره ساختن. من متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، روزی رو میبینم که خیلی از این آثاری که خراب شد در یه روز اینا با عکسای هوایی اینا ساخته میشه توسط خود این مردم. خیلی خنده داره که این اتفاق بیفته، ولی متاسفانه در آینده این اتفاق میفته.
چرا متاسفانه؟
متاسفانه بخاطر اینکه الان داریم خراب میکنیم که بعد بریم یه دونه مثلا اون کپی غیر اصیلش رو بعدن میسازیم. این اتفاق اتفاقایی که مثلا در اصفهان 30 سال پیش افتاد، 20 سال پیش فلان حمام رو، حمام خسروان خراب نشد توسط شهرداری، مگه با پول همین مردم خراب نشد؟ الان داره با پول همین مردم ساخته میشه.
بله تو تهران هم داشتیم، تو تهران هم خسرو افشار خراب کردن، شهرداری عیناً یک به یک ساخت
و از این بدترش اتفاق افتاده و باز با پول مردم انجام میشه. من خلاصه کنم صحبتام رو، تشکر میکنم از شما و امیدوارم که ادامه داشته باشه بحثای تخصصی. باز تسلیت میگم خدمت مردم عزیز کشورم به خاطر اتفاقاتی که در این یکی دو هفته افتاد برای کشور، و آرزو میکنم که خدمات رسانی به مردم عزیز بلوچمون هم با یه سرعتی بیشتری انجام میشه. این بنده خداها در تمام سال یه مصیبتی هست، گرد و خاک هست.
اونجا بناهای ثبت شده هم داریم که در خطر بله. سیل ممکنه قرار بگیره.
بله حالا چون اولویت الان با خود مردم اونجاست، همکارای ما حالا دارن رسیدگی میکنن، ولی الان اولویت اینه که سلامت خود هموطنانمون اونجا در اولویت اوله. حتما خسارتهایی را بناهای ما دیدن، گزارشات غیر رسمی به ما دادن، ولی مادامی که اونجا اون مردم باشن این آثار ارزش داره.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر احمدی روینی، مدیر کل حفظ و احیای بناها بافتا و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی سند دست و گردشگری کشور. خب آقای ابراهیم شقاقی در خدمتتون هستیم.
بله، منم تشکر دارم از جناب عالی، مهمونان عزیز که اومدن و شنوندگان عزیز زحمت کشیدن بحثا رو شنیدن. میون
سال فکر کنم اولین باری هستش که ما یه برنامه‌ای داریم حداقل تو رسانه ملی در این اولین باره که از قوه قضاییه تشریف میارن، از اداره حقوقی تشریف، از اداره، یعنی این سوالاتی که در ذهن مردم هست. حالا من تایید کننده محترم برنامه هم آقای دهنوی عزیز تقاضا میکنم بعدن حتما فایل صوتی رو در اختیار رسانه قرار بدن، چون مردم واقعا سوال دارن در این حوزه و این کاملن. اولین باری هستش که ما این برنامه رو داشتیم و انشاءالله که ادامه دار هم باشه.
الحمدلله اولین جلسه رو بانی شما بود، انشاءالله آخرین جلسه نباشه، اینا ادامه داشته باشه و در واقع صرف نظر از مسائل مدیریت و اجرای میراث فرهنگی، مباحث حقوقی، حقوقدانا بیان حرف بزنن. یه نکته اساسی که من میخوام بگم به هر حال این است که آثار تاریخی و فرهنگی وصف تجدید ناپذیری دارن.
بله،
همین که آقای دکتر احمدی گفتم، ببینید شما یه تخت جمشید داری، میتونی الان و وسایلی که هست این تخت جمشید رو بهتر از اون قبلا بسازی، ولی آیا این تخت جمشید میشه؟ آیا از لحاظ ارزش ریالی این میشه؟ اصلا این ارزشش ریالی میتونی بسش قیمت بذاری؟ اون اصل هویت داره، هویت فرهنگی، بالاخره هویت، معنویت و وجود یک فرهنگ و وجود یک ملت بستگی به آثار فرهنگی و تاریخیش داره. برای آیندگان اگر ما این اجزا رو نگه نداریم، این خونه ها و این تپه ها و این نمیدونم کاسته ها و کوزه ها رو، اینا رو نگه نداریم، چی میخوایم به آیندگان بگوییم که ما چه بودیم در 2500 سال پیش، چه بودیم در 1000 سال پیش، چه بودیم در 500 سال پیش؟ این نشانه هاست که میتونه برای آیندگان بمونه و اونها ببینن و استفاده کنن و بفهمن که این کشور چه قدمتی داره. این بله. بحثه. در مرسول من در هر حال دیگه من صحبت خاصی رو ندارم، خیلی عرض تأسف دارم از مصیبت وارده به هموطنان عزیزم در سیستان و بلوچستان و از مسئولینی که در این وقت شب دارن خدمت میکنن به ایشان، بسیار تشکر دارم، خداحافظ.
آقای دکتر من یه نکته اجازه میخوام بگم، این اخیراً رئیس جمهور آمریکا یه صحبتی تهدیدی راجع به میراث فرهنگی،
بله،
به نظر حرف احمقانه ای میاد، ولی یه نکته پشت این حرف وجود داره و اون اهمیت آثار تاریخیه.
یعنی تهدید چیزی رو تهدید میکنه،
مشاوران حالا
انقدر شور بود که تکذیب کرد. آره.
این که تکذیب، مشاورانی که اینو بهش گفتن دقیقاً میدونن
چی بگن،
چی بایدش بگن و خودش هم نکته رو گرفت. یعنی ببین شما آدم بکشه، آدم کشته میشه ازش، خسارت مالی بزنه، خسارت مالی میخوره، ولی فرض کنید شما یه مثلا اسم نمیبرم به خاطر اینکه اسم حرف شوخیش هم زشته، یه اثر تاریخی شما رو بزنه، شما چی از آمریکا میتونید تلافی کنی؟ یعنی هیچی. و این میدونست که چی رو باید تحقیق کنه.
حالا البته در ادامش هم رئیس یونسکو هم بسیاری از مقامات کشورها، من حتی در رسانه اجتماعی دیدم بسیاری از دیپلمات‌های کشورهای دیگه که اصلا در این وسط ارتباطی هم بهشون نداش، همه بدون استثنا این رو مطرح کرد و دفاع کرده بودن. البته نشان دهنده اون، البته میدونید که طبق قانون جنایت جنگی حساب میشد و این هم
معنی نمی‌کنه اینجا اگه من مسئول بخوام این کار رو بکنم علیه میراث فرهنگی، این همون کار به همون زشتیه که یک رئیس جمهور دیگه
تحقیق. متشکر از جناب آقای ابراهیم شقاقی، مدیر کل حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، جناب دکتر سید هادی احمدی روینی، مدیر کل حفظ و احیای بناها بافتا و محبت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، و جناب آقای دکتر سعید کریمی، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری، که امشب افتخار دادن با برنامه ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی در موضوع حفاظت از میراث فرهنگی صحبت کردن و مهمان عزیز ما بودن. آقای خرم، ما در خدمت شما هستیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم خدمت از ما، خدا قوت میگم به شما، تک تک مهمانان بزرگوار با توجه به اینکه زمان نداریم این نکته رو بگم که عذرخواهی میکنم با توجه به پوشش سیل منطقه سیستان و بلوچستان دیگه نرسیدی پیامک دوستان رو بخونیم، یک بار دیگه از طرف خودم و تمامی عوامل برنامه این عذرخواهی
فقط بفرمایید تعداد پیامک ها زیاد بوده.
بله خدا رو صد هزار مرتبه شد. تنها فرصت برای یک خبر شهاب دارابیان داریم.
سپاسگزارم. همینجا من فقط می‌خواستم یه خبری رو اینجا اعلام کنم که ما در هفته‌های گذشته با در برنامه‌ای که با حضور مسئولان میراث فرهنگی استان سمنان داشتیم یک موضوعی رو در این برنامه مطرح کردیم و اون هم عبور ریل راهن از وسط تپه حصار دامغان بود که تاریخی 7000 ساله داره و خیلی در موردش بحث شد. خیلی خوشحالم که بعد از مطرح شدن این موضوع در برنامه رواق تماشا شاهد این بودیم که رسانه‌ها به این موضوع پرداختن. طی روزهای گذشته خبرگزاری مه، باشگاه خبرنگاران به این موضوع پرداخت و یک گزارش توصیفی رو روزهای گذشته خبرگزاری ایرنا منتشر کرده بود با دو تیتر: تاریخ در این مکان میلرزد و تپه حصار بی حصار. موضوع جالبی بود، خیلی قشنگ یک گزارش میدانی از این منطقه باستانی و تاریخی تهیه کرده بودن. گفتم که اینا رو هم در برنامه
امید که به هر حال مسئولان هم مثل تمامی اصحاب قلم این توجه رو به این منطقه باستانی داشته باشن. و از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با برنامه خودتون رواق تماشا همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. یک بار دیگه امیدواریم که هرچه سریعتر تمامی هموطنانمون که در جنوب سیستان و بلوچستان گرفتار سیل شدن با همت تمامی مسئولان، چه مسئولان نظامی چه مسئولان دولتی و البته یاری شما مردم عزیز، هرچه سریعتر به یک امنیت برسن و بتونن این روزها و شبها رو با فراغ بال بگذرونن. تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
دوستان عزیز شنونده، از همکارانمون تشکر میکنیم که با برنامه رواق تماشا با شما همراه بودن. در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. شما عزیزان برای دسترسی لحظه ای و سری به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیامرسان سروش مراجعه بکنید. این کانال به آدرس ادساین رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش که به هر حال تقدیم حضورتون میشه از رادیو گفتگو میتونید عضو بشید و ما رو هم به دوستانتون معرفی بکنید. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام
ردیف 103.5 دهم مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.